ساعت 23 این صدای رادیو فرداست. فرمانده نیروهای زمینی ائتلاف در عراق از فرار سران داعش از موصل خبر داد. احمد منتظری بدون حضور وکیل در دادگاه ویژه روحانیت محاکمه شد. و در پی استعفای 3 وزیر سرپرستی برای وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، فرهنگ و ارشاد و ورزش منصوب شدند. با درود فراوان، فرهنگ قویمی هستم با گزیده خبرهای این ساعت. فرمانده نیروهای زمینی ائتلاف آمریکا علیه گروه حکومت اسلامی در عراق روز چهارشنبه گفت که سران داعش در حال رها کردن موصل و فرار از این شهر هستند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، ژنرال گری وولسکی در یک پیام ویدیویی از بغداد گفت: به داعش میگوییم که رهبرانتان در حال رها کردن شما هستند. وی افزود: ما تحرکی را به سمت بیرون از شهر موصل شناسایی کرده ایم. به گزارش خبرگزاری رویترز، ژنرال وولسکی همچنین گفت: ائتلاف به رهبری آمریکا از شبه نظامیان شیعه مانند حشدالشعبی که بخواهند در عملیات بازپسگیری موصل شرکت کنند پشتیبانی نخواهد کرد. به گزارش رویترز، نیروی موسوم به بسیج مردمی یا حشدالشعبی که ائتلافی از شبه نظامیان شیعه آموزش دیده توسط ایران است، شامگاه سه‌شنبه اعلام کرد که به پیشروی نیروهای دولتی به سوی شهر تلفر واقع در 55 کیلومتری غرب موصل کمک می‌کند. در ایران، احمد منتظری فرزند حسین علی منتظری به علت انتشار فایل صوتی جلسه پدرش با اعضای هیئت تصمیم گیرنده اعدام‌های زندانیان سیاسی و عقیدتی سال 67 روز چهارشنبه در دادگاه ویژه روحانیت قم محاکمه شد. خانواده آیت الله منتظری با اعلام این خبر در کانال تلگرام خود افزودند که این جلسه غیر علنی و بدون حضور وکیل مدافع و هیئت منصفه برگزار شد. در این اطلاعیه آمده که اتهام احمد منتظری اقدام علیه امنیت ملی عنوان شده و این اتهام توسط انصاری زاده نماینده دادستان قرائت شده است. خانواده آیت الله منتظری افزودند که احمد منتظری اتهام خود را رد کرده، اما بر حسب درخواست مسئولان مربوطه قرار شده است که محتویات جلسه تا اعلام رأی دادگاه منتشر نشود. دادگاه ویژه روحانیت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وجود ندارد، اما سال هاست که به جرایم اعضای این صنف رسیدگی می کند. در خبر دیگر، و در پی استعفای 3 وزیر، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه سرپرست‌هایی برای وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، فرهنگ و ارشاد و ورزش منصوب کرد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، محمد بطهایی به عنوان سرپرست وزارت آموزش و پرورش، عباس صالحی به عنوان سرپرست وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و نصرالله سجادی به عنوان سرپرست وزارت ورزش و جوانان منصوب شدند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران همچنین با صدور این احکام از خدمات علی اصغر فانی، علی جنتی و محمود گودرزی در زمان تصدی بر وزارتخانه های آموزش و پرورش، فرهنگ و ارشاد اسلامی و ورزش جوانان تقدیر کرده است. در اینجا از شما دعوت میکنم به برنامه صحنه توجه فرمایید، کاری از بابک غفوری آذر.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام و درود، خوش آمدید به مجله هفتگی صحنه. این هفته من بابک غفوری آذر، تهیه کننده این مجله، در کنار بخش‌های همیشگی به مناسبت درگذشت داریوفو مروری می‌کنم بر زندگی و آثار این نمایشنامه‌نویس و کارگردان شناخته شده. با صحنه همراه باشید.
تئاتر.
هفته گذشته داریوفو، نمایشنامه نویس، نویسنده، کارگردان و بازیگر شناخته شده ایتالیایی درگذشت تا تئاتر دنیا یکی از مهمترین چهره‌های تاثیرگذار دهه‌های اخیرش را از دست بدهد. آقای فو در طول عمر 90 ساله‌اش خالق تعدادی از نمایشنامه‌های مهم قرن 20 مانند اسرار کمدی، مرگ تصادفی یک آنارشیست و حساب پرداخت نمیشه بود. او به دلیل فعالیت‌های مختلف فرهنگیش سال 1997 میلادی برنده جایزه نوبل ادبیات شد و در همان روزی از دنیا رفت که برنده امسال این جایزه معرفی شد. علیرضا مجلل، نویسنده و بازیگر شناخته شده سینما و تئاتر ایران که همکنون ساکن کشور سوئد است، درباره اهمیت آثار داریوفو و تأثیرش بر تئاتر جهان چنین می‌گوید:
اگر که هنر رو بخوایم تعریفی ازش داشته باشیم و تصور داشته باشیم ذات هنر باید معترض باشه و منتقد باشه، از این نظر باید گفت داریوفو با هنرش پرچمدار این رویه بوده و در کله ایستاده و بزرگترین ارزش کارهای داریوفو این بود که همواره معترض و منتقد بود به اون که در جهان میگذره و علیه کرامت انسانی است.
از داریوفو به عنوان چهره شناخته شده تئاتر معترض در دنیا نام برده میشد. نمایشنامه‌های او هرچند در نگاه اول بازتاب تحولات سیاسی و اجتماعی کشورش ایتالیا بودند، اما در نگاهی کلی تحولات مختلف جوامع معاصر در کشورهای گوناگون را بیان می‌کردند. علیرضا مجلل این ویژگی آثار داریوفو را چنین تحلیل می‌کند:
ویژگی‌های کار داریوفو که کارش رو از حد کار روزنامه‌ای که زودگذر هست خارج می‌کنه، نوع نگاه هنرمندانه است و استفاده از تکنیک‌هایی که به کار میبره برای این که بتونه این مسائل و مطالب رو با تماشاچیش در میون بذاره، به اضافه این که همیشه او تلاش داشته که روبنایی و ظاهری و محدود و وابسته به نقطه خاصی حرف نزنه و مواجه نشه با مسائل. مسائل رو عام مطرح میکرده، مشکلات انسان رو با اون چه که در جهان میگذره، مضافاً بر این که خودش به عنوان یک منتقد آسیب‌های اجتماعی و منتقد قدرتمداران سیاسی اشراف کافی به همه اینها داشته. تکنیکی هم که به کار می‌گرفته، خب اون تکنیک‌ها گاهی بسیار بدیع بوده. روش‌هایی که به کار می‌گرفته در ارائه این نقطه نظرها، یکیش همون روش زبانی که به کار می‌گرفته، گاهی از زبانی استفاده می‌کرده برای فرار و گریز از سانسور که خیلی ظاهری به مطالب برخورد می‌کردن، زبانی که اختراع می‌کرده زبانی بوده که خب بینندش میتونسته مفهوم رو دریافت بکنه، اما هیچ سندی به ظاهر به دست کسانی که دنبال گرفتار کردنش بودند نمیداده. به این شکل خیلی راحت نمیشده انگشت گذاشته. به هر تقدیر اینها مثل یک تلفیق هنرمندان است از ابزاری که در اختیار داره تا بتونه منظور اصلی خودش رو بیان بکنه. کاری که در نقاشی میشه، در موسیقی میشه، در تئاتر خب قدری مشکل تره. اینها باعث موندگاری و فرامرز شدن کارهای داریوفو هست.
آثار داریوفو با ترجمه شدن به بیش از 30 زبان مختلف در بیش از 50 کشور جهان از جمله در ایران هم اجرا شدند. علیرضا مجلل که در دهه 50 شمسی در تئاتر ایران بسیار فعال بود، درباره اجرای آثار فو در آن سالها و پس از آن چنین به یاد می‌آورد:
دوست و همکار قدیمیم آقای فردوس کاویانی برای اولین باری که از کارهای ایشون رو، مرگ تصادفی یک آنارشیست رو، اجرا کردن در تئاتر شهر به صحنه بردن که جای بسیار زیبایی بود. یادم هست که شادروان رضا ژیان هم نقش اساسی اون نمایش رو بازی میکرد. این ماجرا مربوط به حدود 40 و چند سال پیش میشه، اولین برخوردهای من. خودم به شخصه هیچ وقت این سعادت و افتخار رو نداشتم که در کاری از داریوفو بازی بکنم و این اواخر هم دوست فرهیختم آقای صدرالدین زاهد افسانه ببر داریوفو رو ترجمه و آداپته کردند و خب در خیلی جاها اجرا کردند، تلاش بسیار زیادی داشتند روی این کار، اجرای موفقی هم بود. در سوئد هم ایشون تشریف آوردن اجرا کردند.
از آخرین اجراهای مهم آثار داریوفو در ایران میتوان به اجرای نمایش مرگ تصادفی یک آنارشیست در تالار سایه تئاتر شهر تهران اشاره کرد که به کارگردانی مصطفی عبداللهی و بازیگری میکائیل شهرستانی دی ماه سال 92 به روی صحنه رفت.
سینمای جهان.
اکران تریلر معمایی دوزخ به عنوان قسمت تازه سری آثاری که از روی رمان‌های دن براون ساخته شده، مهمترین رویداد هفته گذشته سینماهای جهان بود. اکران این فیلم که مانند آثار قبلی این مجموعه رمز داوینچی و فرشتگان و شیاطین شاهد نقش آفرینی تام هنگس در نقش اصلی است، زودتر از دو کشور آمریکا و کانادا در 53 کشور دنیا آغاز شد. ران هاوارد، فیلمساز شناخته شده، کارگردانی دوزخ را مانند دو فیلم قبلی بر عهده داشته است.
Dante's Inferno.
Dante defined our modern conception of hell 700 years ago. But these circles of hell have been rearranged. Why Dante? Why this map of hell? Dante. Dante's death mask. Yes.
در این قسمت تازه تام هنگس بار دیگر در نقش رابرت لانگدن نشانه‌شناس دانشگاه هاروارد ظاهر می شود. او در حالی که دچار فراموشی شده است با همراهی دکتری با بازی فلیسیتی جونز کوشش می کند طرح مرد دیوانه‌ای برای از بین بردن نیمی از جمعیت دنیا را خونسا کند.
Professor, you are having visions, aren't you?
50 میلیون دلار فروش آغازین دوزخ در کشورهای مختلف دنیا بود. دو فیلم قبلی بیش از 1,200,000,000 دلار در دنیا فروش کردند که بخش زیادی از آن را در بازار خارج از آمریکای شمالی کسب کردند. در آمریکای شمالی تریلر اکشن حسابدار با بازی بن افلک با 24.5 میلیون دلار فروش پرفروش‌ترین فیلم هفته گذشته شد. بن افلک در این فیلم نقش یک حسابدار ماهر و کارشناس اسلحه را بازی می‌کند که مبتلا به اوتیسم است. او با حسابسازی برای خلافکارها و کارتل‌ها زندگی‌اش را می‌گذراند. استقبال منتقدان از این فیلم به کارگردانی گاوین اوکانر در مجموع متوسط بوده است.
Do you like puzzles? Tell me what you see. It was taken 3 years ago by an undercover agent.
It's the same person.
He was spotted in Tehran, Tel Aviv, and Naples. This guy risks his life uncooking the books for some of the scariest people on the planet. Drug cartels, arms brokers, money launderers, assassins. Who survives this kind of clientele? Imagine the secrets this guy has.
What are you doing here?
Who are you?
تریلر معمایی دختری در قطار که هفته گذشته صدرنشین جدول فروش بود، این هفته با کاهش نسبی تماشاگرانش در رده دوم جدول قرار گرفت. 12 میلیون دلار فروش این هفته دختری در قطار بود که مجموع فروش داخلی آن را به رقم 47 میلیون دلار رساند.
سینمای ایران.
هفته گذشته فیلم فروشنده با رسیدن به مجموع فروش 11 میلیارد و 500 میلیون تومان توانست جایگاه فیلم ابد و یک روز را در جدول فروش سالیانه بگیرد و حالا سومین فیلم پرفروش امسال سینماهای ایران است. من سالوادور نیستم و 50 کیلو آلبالو پیش از فروشنده در جدول فروش سالیانه قرار دارند. از اتفاقات دیگر هفته گذشته، طرح دوباره حکم ممنوعیت فعالیت چند دفتر پخش به دستور دادستانی بود. خبر صدور این حکم به دلیل پخش تبلیغات برخی فیلم‌های این دفاتر از شبکه تلویزیونی جم شهریور ماه اعلام شده بود و ظاهراً دادستانی با درخواست وزارت ارشاد برای تجدید نظر در این حکم مخالفت کرده و اصرار بر ممنوعیت فعالیت آنها داشته است. فیلم ایران و نور تابان از جمله دفاتر ممنوع شده هستند. به پایان این شماره مجله هفتگی صحنه رسیدیم. میل صحنه @radiofarda.com راه ارتباطی شما با این برنامه است. با آرزوی لحظاتی خوب و آرام، من بابک غفوری آذر از شما خداحافظی میکنم.
رادیو فردا همیشه و همه جا با شماست.
پنجشنبه ها بعد از ظهر آدم دلش چی میخواد؟
کله پاچه؟
دیگه برنامه؟
خونه مامانی را؟
اجازه
مهمونی؟
خانم آقایون، همه اینا رو ما هم پایتون هستیم، ولی نظرتون درباره یه برنامه چی؟
برنامه آشپزی؟
نه نه
برنامه دوره همی؟
برنامه مستند؟
بابا برنامه ببینی؟ بذار ببینیمه.
نه نه نه، یه برنامه رادیویی زنده از رادیو فردا. حالا اسمش چیه؟ ایستگاه
جوانمرد
قصاب.
پیش امروز
ایستگاه
پنجشنبه است
پنج شنبه
اصلا جمعه.
بابا اومدیم تبلیغ بکنیم واسه این برنامه جدید، ببین چی کار میکنن. و ای گذاشتن ایستگاه پنج شنبه، برنامه‌ای درباره همه چی، از موسیقی و تئاتر و سینما و تکنولوژی تا سیاست و ورزش و اقتصاد و تاریخ و
جغرافی
فیزیک.
هر پنج شنبه 3 تا 7 بعد از ظهر من فرشید منافی در یک برنامه زندگی 4 ساعته با شما هستم در ایستگاه پنج شنبه از رادیو فردا.